انعكاس
انعكاس انعكاس.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز دوشنبه 30 میزان سال 1397 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. استقبال از حضور مردم و انتقاد از عملکرد کمیسیون انتخابات. و استقبال از زائرین افغانستانی اربعین حسینی در مرز دوغارون. خوب شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. امیدواریم فرصت آن را داشته باشید تا پایان برنامه با ما همراه باشید. کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که بیش از 4 میلیون نفر با مشارکت در روند انتخابات به پای صندوق‌های رأی رفتند. سومین دور از انتخابات پارلمانی افغانستان در اوج ناامنی‌ها برگزار شد، اما با این وجود میلیون‌ها نفر در این روند شرکت کردند. عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان به خبرنگاران گفت بیش از 45% از کل واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی رفتند. وی خاطر نشان کرد که 33% از رأی دهندگان را زنان تشکیل می‌دهند. سیاد اظهار داشت نتایج انتخابات پارلمانی را پس از رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام خواهیم کرد، اما احزاب و نهادهای سیاسی باید بر روند شمارش آرا نظارت جدی داشته باشند. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان نیز تصریح کرد که بیش از 5000 شکایات و تخلف انتخاباتی از سوی این کمیسیون ثبت شده است. اما از سوی دیگر امروز نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان هشدار دادند که نتیجه انتخابات پارلمانی در مراکزی که سیستم بایومتریک فعال نبوده را نمی‌پذیرند. احزاب سیاسی تأخیر در بازگشایی مراکز رأی‌دهی، نوبت لیست رأی‌دهندگان قبل از آغاز رأی‌دهی، دور نگه داشته شدن ناظرین احزاب توسط نیروهای امنیتی و عدم استفاده درست از سیستم بایومتریک را از عمده‌ترین مشکلات در انتخابات پارلمانی سال 1397 عنوان کردند. در همین حال بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان فیفا میگوید کمیسیون انتخابات به دلیل کوتاهی در انتخابات نمیتواند تنها به معذرت خواهی اکتفا کند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا تصریح کرد مدیریت ناسالم سبب شد که مردم از انتظار طولانی در صف‌های رأی‌دهی خسته شوند و نتوانند رأی خود را استفاده کنند. انتخابات پارلمانی در روزهای گذشته بجز در قندهار و غزنی برگزار شد. این انتخابات پس از کش و قوس‌های فراوان برگزار گردید. از یک سو تهدیدات امنیتی و از سوی دیگر اختلاف نظرها در چگونگی برگزاری انتخابات. به هر صورت انتخابات برگزار شد و در این انتخابات گرچه مشکلات تکنیکی و تعدیدات امنیتی وجود داشت، اما حضور مردم قابل توجه بود. در این باره نخست بشنویم نظر محمد باقر ملتیار، کارشناس امور سیاسی را.
بدون شک که واقعا پروسه پلان ملی و سیاسی و مردمی را مردم افغانستان پیش سر بدارن. با وجود تعدیدهای امنیتی مردم خاطری که زیادتر است وضعیت نابسامان موجود و همچنان به خاطر جواب دندانشکن به دشمنان قسم خورده افغانستان در پای صندوق‌های رأی بسیار باشکوه و بسیار با عظمت حاضر شدن و نماینده های دلخواه خود را برای 5 سال آینده انتخاب کردن و دلایلی که بیشتر مردم به پای صندوق‌های رأی آمدند وی بود که زیادتر مردم افغانستان نشان بدهد برای دشمنان افغانستان که شما به هیچ وجه نمیتوانین اراده مردم از مردم سلب کنین و ما خود ما در سرنوشت خود تصمیم گیرنده هستیم و ما میخواهیم با دستان خود سرنوشت خود را رقم بزنیم.
در ادامه از محترم ساجد کارشناس امور سیاسی هم درباره اهمیت حضور مردم در انتخابات پرسیدم.
دقیقا در 28 و 29 میزان مردم افغانستان به صورت گسترده در حد 4 میلیون به پای صندوق های رای رفتند و از دموکراسی، از مردم سالاری، از حاکمیت قانون، از تغییر حمایت کردند در واقع و به تروریسم دهشت افغانی نگفتند. البته در شرایط ناگوار امنیتی این حضور شکوهمند مردم به پای صندوق های رای نویدش و امیدش برای آینده افغانستان است. مردم افغانستان خواستار تغییر در اوضاع کشور هستند. مردم افغانستان خواهان پیشرفت و انکشاف هستند. اما این که یک عده نخبگان سیاسی برای تحمل و تعمیل خواسته هایشان و همچنان برای برآورده ساختن منافع خودشان اینا به دنبال مسائل مختلفی هستند که تبعیض و انواع نابسامانی های دیگر را دامن می زنند تا اینکه بتوانند به اهداف خود نائل بیایند که در واقع مردم به این همه مخالف هستند. مردم با وجودی که تعدید بسیار بالایی وجود داشت، یعنی انتحار، انفجار، قلب بریدن و از دست دادن حیاتشان و زندگیشان، با وجود این همه مردم ثابت کردند که واقعا تشنه صلح هستند، تشنه انکشاف هستند، تشنه یک تغییر هستند که با دهشت افغانی که امروز در افغانستان حاکم است از طرف طالب و از طرف سایر گروه های دهشت افغانی دیگر در افغانستان، این جواب روز 28 و 29 میزان در افغانستان در واقع برای کسایی است که اونا خواهان عقبگرد افغانستان هستند و خواهان پسرفت افغانستان هستند. مردم ثابت کردند که مخالف اونها هستند و به یک روند دموکراتیک ملی که در او ارزش ها و خواسته های یا تغییرات قابل ملاحظه ای که بتواند دولت و کشور به سوی انکشاف سوق بده، مردم نشان دادند که خواستار این مسائل هستند.
بنابر گزارش رسانه های افغانستان در این انتخابات مشکلات تکنیکی فراوان بود. در این باره از محترم سمیع دره‌ای پرسیدم که علت چه بود؟ کمیسیون با این مشکلات تکنیکی در صدد تقلب بود یا اینکه دلایل دیگری داشت؟
باور من این است که انتخابات متاسفانه خیلی به چالش کشیده شده. انتخابات به هر حال به بن‌بست رفته و ورشکسته شده. به هیچ وجه انتخابات یک انتخابات سالم و یک انتخابات قابل قبول برای هیچ شهروند افغانستان نخواهد بود. این انتخابات متاسفانه یک افتضاح تاریخی بود که مردم افغانستان شاهدش بودند.
اما آقای ملتیار میگوید هدف کمیسیون تقلب نبود.
اطلاعاتی که فراروی مردم در روز انتخابات پیش آمدن، او مشکلات چند دلیل داشته میتونند. اولین دلایلش ضعف مدیریت است. خاطر از که اگر مدیریت سالم میشدی، او مشکلات تکنیکی و او دانش فناوری اینها را قبل از قبل باید برای کارمندان چون انتخابات آموزش داده میشد. و دلایل دوم که دقیقا که سیستم هم نو بودن و مسائل تکنیکی را قبل از قبل کارمندان آشنایی نداشتند و فرصتی بسیار کمی برای کمیسیون انتخابات باقی مانده بودن که به این فرصتی کم عیار کردنش یک مدتی بسیار قوی میخواستند. و سومی از دلایلش بود که عدم تجربه بودن که اولین بار تون را حکومت افغانستان تجربه میکنند که اگر این بری باری اول هر اون سیستم جدیدی که تر راهی میشه مشکلات خود دارن. چون به اون لحاظ من فکر نمی کنم که کمیسیون انتخابات در مجموع در صدد تقلب خیلی گسترده بوده باشه و در صدد مهندسی باشه که عمدن کار کرده باشه. چون ما شاهد صحنه‌ای هستیم که بر اساس فشار احزاب کمیسیون مستقل انتخابات همین دستگاه بایومتریک آوردن و خواستن مردم را در روز انتخابات بایومتریک کنند. به اون لحاظ با فرصت کمی که اینها داشتن واقعا نتوانستن که تمام سیستم مطابق کمو خود عیار بسازه.
به هر صورت انتخابات برگزار شد و اکنون همگان منتظر اعلام نتایج هستند. در این مرحله نگاه ها بیشتر متوجه عملکرد کمیسیون شکایات است. از سمیع دره‌ای پرسیدیم که چه انتظاری دارد از این کمیسیون.
کمیسیون شکایات انتخاباتی باید واقعا به وظایف خود بیشتر رسیدگی بکنه، یعنی عدالت تامین بکنه. ماهیت کار کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است که باید به عدالت بیشتر رسیدگی بکنه و تلاش بکنه تا واقعا رأی سره را از ناسره جدا بکنه و به نمایندگی مردم افغانستان واقعا به دیده اعترام آمیز نگاه بکنه و نگذاره که واقعا مردم افغانستان بدون نماینده باقی بمانه. امیدوار هستم که چون وضعیت را حتما اینا داشته باشن و کمیسیون شکایت انتخاباتی بر کرسی عدالت تکیه بکنه.
رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی در ولایت قندهار روز شنبه هفته آینده 5 عقرب برگزار خواهد شد. یک روز قبل از 28 میزان که قرار بود انتخابات پارلمانی در سراسر افغانستان برگزار شود، تیراندازی در داخل ساختمان ولایت قندهار منجر به کشته شدن فرمانده پلیس و رئیس امنیت ملی و همچنین زخمی شدن والی این ولایت گردید. این حمله سبب شد تا انتخابات پارلمانی در قندهار به تأخیر بیفتد. علاوه بر قندهار، در ولایت غزنی هم به دلیل مشکلات سیاسی انتخابات پارلمانی برگزار نشد. خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. اولین گروه از زائرین افغانستانی اربعین حسینی از شهرهای هرات و قندهار از طریق مرز دوغارون وارد ایران شدند و در هنگام ورود به خاک این کشور مورد استقبال مسئولان شهر طایباد و نیروهای هنگ مرزبانی استان خراسان رضوی قرار گرفتند. این زائرین افغانستانی که تعداد آنها به صدها نفر می رسید، عصر روز گذشته وارد مشهد مقدس شدند و در مهمانسرای شهید کاوه در بلوار وکیل‌آباد مشهد مورد استقبال و پذیرایی خادمین اربعین حسینی قرار گرفتند. دقایقی قبل در همین رابطه گفتگویی داشتم با سید سارالله ظهوری، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، و در رابطه با پذیرایی از زائرین حسینی در مهمانسرای شهید کاوه از وی پرسیدم.
بله، الحمدلله و لطف آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، ما از دیروز دیگر شاهد حضور زائرین محترم افغانستان که آقای مرتبات عالیات هستند در شهر مقدس بودیم. در محل اقامتگاه تفریحی و زیارتی شهید کاوه در خدمت عزیزان بودیم. الحمدلله خدمات متعددی صورت گرفته. امسال هم بحث سه وعده غذای حرم مطهر امام رضا علیه السلام برای دوستان در خود اقامتگاه و زائر قرار داریم و هم بحث حضور جمعی زائرین محترم در حرم مطهر علی ابن موسی رضا، یعنی اتوبوس ها می آیند با همکاری ارگان مختلف مثل شهرداری، مثل امام رضا و مثل سایر ارگان هایی که همکار اتفاق مثل داخل حرم مطهر مراسم ویژه‌ای برای زائرین محترم افغانستان برگزار میشه، هدایای فرهنگی دریافت میکنن، مراسم زیارت دستجمعی صورت میگیره و بعد از اقامه نماز ظهر و عصر دوباره با همون مترا و سرویس هایی که برشان تهیه دیده شده به مکان زائرسرا باز میگردن. در بحث پزشکی و درمانی و خدمات درمانی و پزشکی هم الحمدلله کادرهای مجرب از خود جامعه مهاجر و الحمدلله از افغانستانی های مقیم مشهد مقدس استفاده خوبی میشه. آیون و خانمه های محترمه در این قسمت فعالیت دارن. در بخش فرهنگی از مدارس علمیه خواهران و برادران الحمدلله استفاده شده. حلقه های معرفت، پرسمان های دینی، مشاوره های خانوادگی و فامیلی و مراسم دستجمعی، سینه‌زنی، عزاداری به سبک سنتی افغانستان الحمدلله در محل خود اقامتگاه برگزار میشه. برنامه‌های متنوع بسیار زیاد است و همه اقشار جامعه افغانستانی مقیم مشهد آمدن، هر کدام به یک شکلی خدمتگزار هستند و افتخار خادمی زائرین امام رضا و زائرین ابوعبدالله علیه السلام را کسب کردند. الحمدلله خدمات بسیار ارزشمندی از مجموعه های مرتبط به سپاه امام رضا کریمانه و محترمانه و مخلصانه برای زائرین افغانستان الحمدلله فراهم شد. اداره اوقاف و خدماتی از شهرداری مشهد مقدس، تقریبا میشه گفت که شور حسینی در وجود تمام ملت ما، مردم ما و ارگانهای جمهوری اسلامی برای خدمت به زائرین محترم افغانستان صورت گرفته و همون جمله زیبا و شعاری که امسال جهانی شده الحسین یگانا را ما حقیقتا در این اقامتگاه شهید پاوه مشاهده میکنیم.
راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی از ابعاد مختلف میتواند مورد بررسی قرار بگیرد. در این باره نظر حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی محقق و پژوهشگر علوم دینی را پرسیدم.
این روزه راهپیمایی اربعین حسینی هم جنبه سیاسی دارد و هم جنبه مذهبی دارد و هم ثواب زیاد دارد. یکی از جنبه های ارزشمند اربعین سالار شهیدان همین تجمع بیش از 20 میلیون جمعیت در ایام اربعین هست و پذیرایی که از زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه توسط مؤمنین و علاقمندان به ابا عبدالله الحسین در عراق، همه اینها زیبایی ها و جلوه های زیبایی است از وحدت، انسجام، برادری و اخوت و تجلیل شعایر الهی که دشمن تلاش دارد تا وحدت و انسجام مسلمانان را از بین ببرد. از لحاظ اجتماعی هم خیلی ارزشمند هست. طبیعیه که انسانهای این روزگار که گرفتاری های زیادی دارد اما در ایام اربعین همه چیز را فراموش کرده عاشقانه به سمت کربلای معلا در حرکت هستند و از مال و از همه چیزشان میگذرند و تلاش میکنند که خود را به مرقد ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسانند. خود در دنیای امروز که وضعیت اقتصادی بحرانی است در همه کشورها به خصوص کشورهای اسلامی، اما دیده میشود که در ایام اربعین نذرها، نذورات و تجمعات این گونه خیلی ارزشمند هست و نشان میده که مردم علاقمند به ارزشهای دینی و تجلیل از شعائر دینی هستند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت روز سه‌شنبه آینده همه نتایج تحقیقات پرونده قتل جمال خاشقچی و نیز جزئیات ورود تیم 15 نفره سعودی به استانبول و بازداشت 18 نفر در ریاض را اعلام خواهد کرد. سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان نیز روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی را به شدت محکوم و تأکید کردند که هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند کشتن این روزنامه‌نگار را توجیه کند. همچنین شماری از مقامات و سیاستمداران آمریکایی با رد سناریو پردازی عربستان درباره قتل خاشقچی کاهش روابط واشنگتن را با ریاض خواستار شدند. با گزارش فاکس نیوز، ریچارد دوربین سناتور دموکرات تأکید کرد باید سفیر عربستان در آمریکا اخراج شود. دیگر عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم گفت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی رأساً قتل خاشقچی را مدیریت کرده است. بنابراین او باید برود و آمریکا فروش اسلحه به ریاض را متوقف کند. رژیم سعودی روز شنبه سرانجام بعد از 18 روز مرگ خاشقچی را در داخل کنسولگری استانبول تایید کرد، اما مدعی شد که وی بر اثر درگیری با یک نفر کشته شده است. بسیاری از مقامات کشورهای جهان و نهادهای بین المللی مانند سازمان عفو بین الملل این ادعای ریاض را ساختگی و داستان سرایی بی اساس توصیف کردند. در این باره دقایقی قبل نظر مولوی عبدالمالک زیایی را پرسیدم.
طوری که میدیا و مطبوعات دنیا اعلان کردند روزنامه نگاری آزاد و منتقد اصلاحگرایانه حکومت سعودی را که با کمال بی‌رحمی و کمال قساوت در کنسولگری موقعش ترکیه کشته میشه و به قتل میرسه، این نهایت بی‌رحمی و نهایت قساوت دستگاه سیاسی حکومت سعودی است که نمونه از اون انسان‌هایی را که به قتل می‌رسونه و انسان‌هایی را سربنیست می‌کنه. فقط آقای خاشقچی یکی از جمله نمونه‌های بسیار بارزی از او است. روی هم رفته که وقتی که ما از ظلم و جنایات سعودی‌ها یادآوری بکنیم، بیشتری از او گسترده می‌شود در سرزمین‌های عرب. امروز اطفال و ایتام مردم یمن چی در گرسنگی، چی در حالت بی‌پدری و بی‌مادری در سوق نشسته هستند. امور غمجاهای دیگری که فکرت سلفیگری و فکرت وهابیت در کشورهای اسلامی می‌خواهند روز به روز گفت بدن دور فربه بسازن، فقط همین کارشون هست.
فکر میکنین چه اهمیتی داشته جمال خاشقچی برای عربستان؟
شما میفهمید که خاشقچی یگانه منتقد بسیار فعال از در حکومت سعودی که از بسیار تاریخ دیرینه دارد که بابت اصلاح گرایانه که یادم قدم برداشت و حرکت کرد و همیش تلاش میکرد که کشورهای اسلامی روی هم رفته اتفاق داشته باشند. باز و هم خاشقچی امو کسی بود که از جهاد افغانستان بهره برده بود، روزی در مقابل روسها این انسان پاسداری کرده بود و جنگیده بود، همیش در کنار مجاهدین گرسنگی را قبول کرده بود و استبداد روسها را یادم در افغانستان تجربه کرده بود. وقتی که عاملان سیاسی حکومت سعودی را در سعودی میبینه، شبیه ای را برامون حکومت استالینیستی دنیا تشبیه میکند که آزادی بیان در اونجا نیست، آزادی مذهب در اونجا نیست، آزادی کسانی که به فکرت سلفی نباشند به یکی از مذاهب دیگری در اونجا قلم وردارند، قلمی بزنند، قدمی بزنند، در اونجا ما شما میفهمیم که در یک نوع انحصار قدرت سیاسی از ما قرار میگیره، قطعا برای کسی فعالیت سیاسی داده نمیشه. و خاشقچی خوشبختیش داری بود که وقتی که از سرزمین مکه سر برمی آورد و قامت راست میکند و استبداد از یا نه میگه و کسان دیگری قلمدارها روشن فکرهای دیگری که قفین میگه و سلاح خود از الله گرده هم جمع میشن و همیش انتقاد میکنن، هم اشغالگری حکومت سعودی را، هم تعرضش بر دیگه کشورهای دنیا و هم ساختار و سازگاری را که بالفعل آدم به عنوان پیشقراول از در جنگ امریکا، در جنگ غرب و کشورهای دیگری به اشاره امریکایی ها به اصطلاح سر میتپونه و سر شور میده. این یکانه چیزی بود که خاشقچی را واداش که ای از این باید همه از این رژیم همیشه باید این انتقاد بکنه و در قسمت اصلاحات سعودی قلمه و قلمه بزنه.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. بعد از قتل عبدالرازق فرمانده پلیس قندهار، امروز طی مراسمی برادر وی به عنوان جانشین وی و به عنوان فرمانده پلیس قندهار با حضور ریاست امنیت ملی افغانستان تعیین شد. همکار من جناب زاهد هم اکنون از قندهار پشت خط تلفن هست. جناب آقای زاهد، در رابطه با جانشینی برادر عبدالرازق که امروز طی مراسم رسما فرمانده پلیس قندهار تعیین شد، بیشتر توضیح بفرمایید. همچنین در رابطه با صحبت‌هایی که اگر عیانا در این مراسم ریاست امنیت ملی کرده بیشتر بشنویم از شما.
بله با سلام، دقیقا همین طور شد. تا امروز آوازه هایی بود و پیشبینی هایی بود که گویا برادر جنرال رازق خان که او هم یک فرد قاطع هستند شاید جانشین جنرال رازق خان شود و حتی فقط یک روز بعد از ترور جنرال رازق خان رهبران قومی در قندهار، البته تعداد از آنان طی گرد همایی در قندهار که هنوز هم جنازه او به خاک سپرده نشده بود، آنان خواهان این بودند که باید تادین خان برادر جنرال رازق خان به جانشین او شود و قماندان عملیه قندهار تعیین شود. البته تا چند روز تاییدی او نامده بود و حکومت مرکزی در این مورد تصمیم نگرفته بود، اما بالاخره امروز تادین خان برادر جنرال رازق خان به صورت رسمی کارش را به عنوان قماندان امنیه یا فرمانده جدید پلیس قندهار آغاز کرد. تادی خان پس از آن به عنوان فرماندهی پلیس قندهار تعیین شد که جنرال رازق خان چند روز پیش در ساختمان دفتر والی قندهار طی تیراندازی کشته شد و جنرال رازق خان یکی از قدرتمندترین چهره های نظامی در قندهار بود. البته در مورد این که مقامات چی گفتن، آنان هم این فرد را فرد قاطع و مسلکی اعلام کردند و از طرف دیگر رئیس عمومی امنیت ملی چیزی که شما اشاره کردی او هم صحبت های امروز داشت و آقای معصوم استانکزای رئیس عمومی استخبارات یا امنیت ملی افغانستان در مورد تحقیقات و نتایج تحقیقات آنان در مورد ترور جنرال رازق خان معلومات را ارائه کرد. محدود بود اما گفت که فرد مهاجم با یک تذکیره یا کارت هویت جعلی وارد صفوف قوای افغان شده بود، نامش هم جعلی بود و تذکیره هم او هم جعلی بود. و نکته جالبی که او در این صحبت‌ها به او اشاره داشت این بود که فرد مهاجم فقط چند دقیقه پیش از شلیک بالای جنرال رازق خان به آن سوی خط دیورند یعنی طرف پاکستان اشارهش بود که اونجا تماس تلفنی حدود 2.5 دقیقه‌ای داشت و از اون طرف صحبت‌های داشت، اما او در این مورد از معلومات بیشتری را و جزئیاتش
بله. جناب زاهد، گویا قرار آقای اشرف غنی هم به ولایت قندهار سفری داشته باشه، در این رابطه هم خبر منتشر شده؟
این هنوز هم منابع غیر رسمی از دیروز آوازه های هستن و گزارش هایی بودن که گویا آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به قندهار سفر دارن و حتی گزارش ها از آمدن بعض آمادگی های امنیتی هم بود، اما گزارش های تازه این است که برای امروز قرار بود که بیاید ولی امروز به تعویق افتاده و هنوز هم گزارش های غیر رسمی حاکی از آن است که قرار است فردا او به قندهار سفر داشته باشد و به رهبران قومی و مقامات افغان در این ولایت
صحبت‌های داشته باشد. بسیار تشکر، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید. خداحافظی.
کار عملی ساخت 6000 مدرسه در مراسمی با حضور همایون قیومی وزیر دارایی، مجیب الرحمن کریمی وزیر توسعه روستایی و میرویس بلخی وزیر آموزش و پرورش افغانستان در روستای قول نعمت شهرستان گلدره کابل آغاز شد. مجیب الرحمن کریمی وزیر توسعه روستایی افغانستان گفت کار ساخت و تعمیر 6000 مدرسه در 2 مرحله تکمیل می شود که در مرحله اول در 17 ولایت افغانستان مانند کابل، ننگرهار، نورستان، لوگر، خوست، میدان وردک، غزنی، پکتیا، کندوز، بلخ، فاریاب، هرات، بادغیس، قندهار، هلمند، اروزگان و زابل 2647 مدرسه ساخته می شود. همکاران ما در تلاش هستند که در همین رابطه بشنویم گزارش آقای شینواری را. جناب آقای شینواری، خب متاسفانه ارتباط ما با جناب آقای آصف شینواری برقرار نشد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. شنوندگانی که مایلن برنامه های ما را از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند، خدمتتون عرض میکنم که آدرس ما www.parstoday.com/dari هست. علاقمندان میتونن به سایت رادیو دری مراجعه کنن و برنامه های ما را از طریق دنبال کنن. تا فردا، خدا نگهدارتون.